خب خانم سنجاب، هر گوشه که به خوش داره که درباره پرستار یا نرس معلوماتش زیاد شده. چون خودتان پرستار هستید، با امروز آورده میشوید که از خودتان یعنی از زبان خودتان بشنوه.
باه باه، خیلی هم خوب است خرگوشک جان. اول باید با این کار علاقمند باشی، بعدم که باید درسایت خیلی خوب بخونی.
آها شنیدی؟
خب یعنی برای پرستار شدن باید درس بخونم؟ مگه درس پرستاری داری؟
درست فهمیدی عزیزم. خودت بعد از اینکه مکتب و دوره لیسه را خلاص کردی، باید شامل دانشگاه شوی و با شق پرستاری یا نرس درس تا ادامه بدی.
آها شنیدی جان مادر، خانم سنجابم همو گپای را زد که بزده بودم. باید خوب خوب درسایت بخونی جان مادر.
خب میگم خانم سنجاب، وظیفه یک نرس چی است؟
خرگوش جان، اول باید برات بگویم که محل کار پرستارا به شفاخانه است. من یک دو هفته بیشتر اینجا نیستم. بعدمی که وقتی یک حیوانی ناجور شوه، دکتر او را معاینه میکنه. بعد از معاینه بیمار کار ما پرستارا شروع میشه. ما دستورات دکترا را موی به موی اجرا میکنیم. ای که مثلا چی دواهایی را، چی ساتی و چی مقداری برای بیمار بدیم، وظیفه ما پرستار است.
آی چه قصد؟
خانه خیلی حساس است، خیلی مهم است. اگر بیمار زخم برداشته باشه، ما پرستارا زخمشان را پلستر میکنیم.
وای
بله، سخت. لحظه به لحظه اوضای بیمار را کنترل میکنیم و با دکتر مالج منتقل میکنیم تا اینکه بخیر بیمار خوب شود.
خرگوشک جار باده، دیدی که کار پرستاری خیلی کار حساس و مهم و خیلی هم سخت است، خیلی هم زحمت داره مادر جان.
خب من نمیدونستم، حالی که فهمیدم بیشتر کوشش میکنم تا که کلم شدو رقم خانم سنجاب یک نرس خوب شد.
بخیر حتما بخیر، یک نرس خوب آدم سوز میشی مادم دارست.
خب دیگه خانم سنجاب،
بله.
از بیرباری تا بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
دکتر بوزیرم از جانب ما بسیار سلام برسانه.
حتما.
بیبخشید که وقت تو را با خرگوشکیم گرفتیم.
خواهش میکنم. این چی گپس که میزنین؟ اتفاقا من خوش شدم که همراهتان گپ زدم. خیلی خوش آمدین.
زنده باشه. بریم دیگه. خرگوشی بریم.
عزیزم، بخش نمایشی تقدیم شما شد. انشالله خوشتان آمده باشه. اما نوبتی هم که باشه، نوبتی است که پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام معصومه جان که از شهر مشهد به برنامه خودش روان کرده. معصومه عزیز نوشته: خاله جان سلام، دوسته شپرکی سلام. خاله جان من یک سوال از شما دارم و او هم ایست که من میتونم پیلوت شوم یا نه. معصومه جان، هر کسی با تلاش و کوشش میتونه به آرزوی خودش برسه. اگه خودت آرزوی پیلوت شدن است، باید کوشش کنی. هرچقدر آرزوی یک نفر کلام باشه، خب بیشترم باید تلاش کنه دیگه. با تلاش و کوشش حتما موفق میشی عزیزم. تشکر که پیامک به برنامه خودت روان کردی.
بچه های با صفا، هر کسی کاری داره توی این دنیا. بچه ها، بچه های واسفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما.
دوسته ی نازم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی همیشه خوش و سالم و سعادتمند باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. جنرال نظامی سابق افغان که این روزها نام او در ماجرای کشتار غیر نظامیان در ولایت دایکندی به عنوان متهم اصلی مطرح است، هر گونه دخالت در این حادثه را رد کرد. در حمله به دو خانه در ولسوالی نیلی ولایت دایکندی در روز پنجشنبه گذشته 9 تن از اعضای دو خانواده از جمله 4 کودک کشته شدند. اگرچه هنوز مشخص نیست که چه کسانی مسئول این کشتار بودند، اما برخی منابع جنرال محمد علی صداقت از فرماندهان نظامی حکومت سابق را مسئول اصلی این حادثه معرفی می‌کنند. این در حالی است که جنرال صداقت که در حکومت طالبان مسئولیتی ندارد، هر گونه دخالت در ماجرای دایکندی را رد کرده و گفته است که در زمان درگیری در ولسوالی نیلی حضور نداشته است. وی اختلافات 45 ساله بر سر زمین بین قوم نازرا و میری در قریه سیوک را دلیل اصلی این حادثه خواند و افزود که برخی با اهداف سیاسی قصد بهره برداری از این ماجرا را دارند. ذبی الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم روز شنبه در واکنش به درگیری در دایکندی گفته بود که نیروهای امنیتی گروهی از شورشیان را در دایکندی سرکوب کردند. به گفته مجاهد، در این درگیری 10 نفر از جمله یک نیروی طالبان و 9 نفر از شورشیان مسلح کشته و 6 نفر دیگر از جمله 2 نیروی طالبان و 4 فرد مسلح زخمی شدند. به گفته مجاهد، این درگیری زمانی آغاز شد که شماری از افراد مسلح در خانه در قریه سیوک دایکندی مستقر شده بودند و گفتگوی متنفذان محلی با این افراد برای پایان دادن به قائله مؤثر واقع نشد. از سوی دیگر، عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، کشته شدن کودکان در درگیری دایکندی را رد کرده و این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرد که در این حادثه 4 کودک جان خود را از دست دادند. این همه در حالی است که مردم محلی نیروهای طالبان را متهم این حادثه می دانند. آنان می گویند که طالبان با حمله به خانه های مسکونی در منطقه سیوک و شیبر 9 غیر نظامی را کشتند. رئیس جمهوری ایران با تبریک به دولت قطر بابت برگزاری خوب جام جهانی فوتبال و تاکید بر انکشاف همه جانبه روابط بین دو کشور، پیگیری توافقات انجام شده تا رسیدن به نتیجه مطلوب را خواستار شد. سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، ضمن تبریک به دولت قطر بابت برگزاری خوب جام جهانی فوتبال، تلاش‌های این کشور برای رعایت ارزش‌های اسلامی را شایسته قدردانی دانست. رئیسی با اشاره به انکشاف همه‌جانبه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور، پیگیری توافقات انجام شده تا رسیدن به نتیجه مطلوب را خواستار شد. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران را رابطه دوستانه، برادرانه و با خدمت طولانی عنوان کرد و افزود که ما به دنبال انکشاف این روابط راهبردی هستیم. امیر قطر همچنین بر اجرای شدن توافقات صورت گرفته میان قطر و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران و پولند وزیران امور خارجه ایران و پولند درباره مناسبات دو جانبه منطقوی و بین المللی تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با زیبیگنیو راو وزیر امور خارجه پولند با اشاره بر روابط خوب موجود میان دو کشور بر تحکیم و تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کرد. وزیر خارجه پولند نیز با اشاره به سابقه تاریخی مناسبات ورشو تهران گفت که پولند بر گسترش همکاری ها با ایران اهمیت فراوان قائل است. راو با بیان اینکه ایران شریک مهم پولند در منطقه غرب آسیا و شرق میانه است، ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های ظالمانه ایران لغو شود. بر اساس این گزارش، وزیران امور خارجه ایران و پولند درباره آخرین موضوعات مربوط به مناسبات دو جانبه و برگزاری کمیسیون مشترک رایزنی کردند. ایران و پولند دارای روابط تاریخی دیرینه بوده و این روابط بر رغم فراز و فرودها همچنان تداوم یافته است. وزیران خارجه ایران و سوریه در گفتگوی تلفنی درباره تحولات منطقوی و بین المللی و روابط دو جانبه تبادل نظر کردند. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران صدور قطعنامه اخیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران و بهره برداری کشورهای غربی از سازوکارهای بین المللی برای اهداف و مقاصد سیاسی خود را محکوم کرد. سخنگوی دولت ایران گفت بازی‌های سیاسی دولت آلمان را از جرایمی که ضد مردم ایران انجام داد مبرا نخواهد کرد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت دولتی که روزی در کشتار کیمیاوی مردم ایران و زنان و کودکان کرد با صدام دیکتاتور مردم عراق همدست شد و روز دیگر با تحریم‌های غیرقانونی ضد ملت ایران همراهی کرد، امروز با اهداف سیاسی ژست دفاع از حقوق بشر می‌گیرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به کارگردانی آلمان پنجشنبه گذشته قطعنامه ضد ایرانی درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده است را تصویب کرد. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ایجاد یک هیئت حقیقت یاب درباره ادعاها در خصوص نقض حقوق بشر توسط ایران در اختشاشات اخیر است. بروز اختشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوب‌ها استفاده کنند. قانونگذاران مجلس ملی فرانسه دوشنبه با تصویب قطعنامه غیر الزام‌آور از اختشاشگران در ایران حمایت کردند. قانونگذاران فرانسه با تکرار ادعای سرکوب مظاهره کنندگان در ایران این اقدام را محکوم کردند و از دولت‌های اروپایی خواستند تا برای بررسی علت فوت مهسا امینی فشار بیشتری بر ایران وارد کنند. نمایندگان مجلس فرانسه با تکرار ادعاهای ضد ایرانی غربی‌ها مدعی شدند اقدامات حکومت ایران نقض آشکار حق برپایی تظاهرات و آزادی بیان است. کشورهای غربی پس از شکست پروژه اختشاش در ایران اکنون به دنبال راه‌های جدیدی برای اعمال فشار به تهران هستند. در این راستا غربی‌ها علاوه بر طراحی تحریم‌های جدید به ویژه از جانب اروپایی‌ها با صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌های ضد ایرانی و تشدید فشارهای سیاسی پرداختند. در اختشاشات اخیر کشورهای غربی با شعار دروغین پشتیبانی از ملت ایران در حمایت از اختشاشگران و برهم زنندگان امنیت ملت ایران سنگ تمام گذاشتند، اما حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی‌های متعدد در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و مخالفت قاطع با آشوب و اختشاش را نادیده گرفتند. رئیس سازمان صدا و سیمای ایران که به دهلی نو سفر کرده است گفت معرفی توانمندی ها و بازار ایران به هندی ها و بالعکس می تواند به ارتقای روابط اقتصادی فرهنگی و رسانه‌ای منجر شود. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اجلاس رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU به دهلی نو پایتخت هند سفر کرده است. پیمان جبلی در دیدار سفیر و کارکنان سفارت ایران در دهلی نو از آمادگی این سازمان برای طرح مطالبات تجار و بازرگانان ایرانی ساکن در هند و نیز فعالان مرتبط با طرفهای هندی خبر داد و افزود که با تولید و پخش گزارش‌ها و برنامه‌های متفاوت در زمینه مطالبات تجار ایرانی و نیز چالش‌های موجود در تکمیل طرح‌های اقتصادی دو کشور مشکلات را تا حل نهایی آنها پیگیری می‌کنیم. رئیس سازمان صدا و سیمای ایران شکلگیری فضای مجازی و انکشاف شبکه‌های اجتماعی را چالش پیشروی رسانه‌های مرجع و رسمی در تمام کشورها خواند و تصریح کرد در سرتاسر جهان نفوذ مرجعیت خبری و مصرف رسانه‌ای شبکه‌های بزرگ تلویزیونی تنزل یافته و به مصرف شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی سوق یافته است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشم همراهان ارجمند و ما در این لحظه هفت اورنگ را تقدیم شما عزیزان به ویژه علاقمندان به هنر موسیقی میکنیم.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا نمیشد از ترس وطن خواندن ملائکان به لحن داوود در تن در تن در آدر آدر تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ
به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که شما هم ما را همراهی میکنین. در این قسمت از برنامه همانند برنامه پیشین با معرفی موسیقی دستگاهی ایران خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. موسیقی دستگاهی ایران در واقع توالی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده منتقل می‌کند. هر دستگاه از تعداد بسیاری گوشه یا نغمه موسیقی تشکیل شده و معمولاً قالب آن به این شکل است که موسیقی با درآمد دستگاه شروع می‌شود و به گوشه اوج یا مخالف دستگاه در میانه کار می‌رسد. سپس با فرود به گوشه های پایانی موسیقی نیز به پایان می رسد. این نوع موسیقی که بهتر است با آن موسیقی دستگاهی یا ردیف بگوییم نه موسیقی سنتی، در دوره قاجار شروع به تحول و تغییر کرد. یکی از شخصیت های برجسته موسیقی که نقش مؤثری در این تحول داشته است درویش خان نام دارد. او در سالهای 1872 تا 1926 میلادی زندگی می کرد. درویش خان در مدرسه دارالفنون موسیقی را آموخت. دارالفنون نام مؤسسه‌ای بود که در سال 1851 میلادی به ابتکار میرزا تقی‌خان امیرکبیر و در زمان ناصرالدین شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. مهمترین دستاورد درویش خان در عمر کوتاهش نوآوری و پویایی در جهت اعتلاء موسیقی ایرانی بود. او در تکامل سازها و فرمهای موسیقی ایرانی بسیار تأثیرگذار بود که نشان از نبوغ سرشار او دارد. صحبتهای مرحوم محمد رضا لطفی در خصوص مکتب درویش خان را با هم بشنویم.
درویش خان مشخصاتی داشت که مکتب اون رو تا امروز بارز کرده و به دست ما رسونده. یکی از مشخصات این مکتب که درویش خان اون رو تأسیس کرد، ذهنیت علمی او بود و نگرش او بود به موسیقی دستگاهی ایران. شاید به جرأت بتونیم بگیم که درویش خان اولین کسی بود که ردیف رو مورد تجزیه تحلیل قرار داد و تلاش کرد ردیف رو از نظر ساختاری و از نظر تداوم گوشه‌ها و ماهیت اونها مورد بررسی قرار بده و از اون به نحو احسن در قطعاتش و در ساختهاش استفاده کنه.
درویش خان مشخصاتی داشت که مکتبش را تا امروز بارز کرده و به دست ما رسانده است. یکی از مشخصات این مکتب که درویش خان آن را تأسیس کرد، ذهنیت و نگرش به موسیقی دستگاهی ایران بود. شاید به جرأت بتوان گفت که درویش خان اولین کسی بود که ردیف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و تلاش کرد ردیف را از نظر ساختاری و از نظر تداوم گوشه ها و ماهیت آنها مورد بررسی قرار دهد و از آن به نحو احسن در قطعاتش و ساخته هایش استفاده کند. او کسی است که برای اولین بار در گوشه های مهجور آن زمان مانند گوشه راک پیش درآمد ساخت. همه اینها متکی بر آن بینش و نگاه تجزیه و تحلیل گرایانه در موسیقی ردیف بود. اگر بخواهیم ادامه مکتب درویش خان را در میان شاگردان او نام ببریم، بزرگترین و بارزترین شاگرد او مرتضی خان نیداوود بود. او مکتب درویش خان را به صورت تعلیماتی تداوم داد و همان تجربه درویش خان را در کلاس‌های خودش به اجرا گذاشت. اگرچه ما تنها این مرد بزرگ را با تصنیف مرغ سحر می‌شناسیم که شاعر ملی ایران و ترانه‌سرای بزرگ ملک الشعرای بهار آن را سرود.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با شکر آزیر و زبر کن.
دوستان عزیز، در قسمت پیشین برنامه درباره دستگاه های همایون، سگاه، پنجگاه و شور صحبت کردیم و قطعه های مختلفی از این دستگاه ها را با هم شنیدیم. در ادامه به سراغ دستگاه ماهور خواهیم رفت. ماهور در زبان فارسی به دو معنا استفاده می شود. نخست این که با تپه های به هم پیوسته در دامنه کوه ماهور گفته می شود و علاوه بر آن ماهور نام گلی نیز هست. اما در زبان موسیقی ماهور یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است که در میان علاقمندان و موسیقی بسیار محبوب است. این دستگاه جزء مفصل ترین دستگاه های ایرانی و بسیار گسترده است که گوشه های بسیاری را در خودش جای داده. در نیایش های کهن فارسی نغمه به نام ماخور وجود داشته که همین امر باعث شده که گروهی معتقد باشند که این واژه از این نغمه کهن گرفته شده. برخی موسیقیدانان معتقدند ماخور همان گام بزرگ یا ماژور در موسیقی غربی است. این دستگاه حدود 50 گوشه دارد و به علت حالت و ملودی که دارد اغلب به صورت موسیقی شاد در جشنها و اعیاد نواخته می شود. در ادامه قطعه زیبا در دستگاه ماهور را با هم خواهید شنید که به نوازندگی ستار مهدی کمالیان اجرا شده است. شنونده برنامه هفت اورنگ هستید دوستان عزیز از رادیو دری. نوای زیبای موسیقی ایرانی در دستگاه ماهور را با هم شنیدیم و اکنون زمان آن رسیده که با دستگاه نوا آشنا شویم. نوا آهنگ ملایم و متوسط دارد، نه زیاد شاد و نه زیاد غمگین است. معمولا در آخر مجلس موسیقی نواخته می شود و اشعار عارفانه مثل اشعار حافظ را برای نوا انتخاب می کنند که تأثیر بسیار زیادی در شنونده ایجاد می کند. از ماندگارترین آثاری که در دستگاه شور اجرا شده می توان به چهره و چهره محمد رضا لطفی، نی نوا اثر حسین علیزاده و مواردی از این قبیل اشاره کرد. برخی از اساتید مانند علی نقی وزیری و روح الله خالقی نوا را مشتق از شور شناختند، اما در واقع این دستگاه دارای تفاوت‌هایی در نوت شاهد و ایست و همچنین در شخصیت مستقل آوازی است. در موسیقی ایرانی نوت شاهد نوتی است که در گردش ملودی بیشتر از دیگر صداها به گوش می‌رسد. در ادامه شنونده نی نوا از آثار زیبایی حسین علیزاده خواهید بود. اثری منحصر به فرد که با گفته علیزاده نی نوا روایت نی است. داستان موسیقیای بشنو از نی چون حکایت می کند. دوستان، نی نوا از ساخته های حسین علیزاده که به زیبایی در دستگاه نوا اجرا شد را با هم شنیدیم. اما آخرین دستگاهی که در این برنامه با معرفی آن خواهیم پرداخت راست پنجگاه نام دارد. این دستگاه یکی از پیچیده ترین و در این حال آسان ترین دستگاه های ایرانی است. پیچیده است زیرا از نظر پرده بندی شبیه ماهور است و کار شنونده را برای تشخیص سخت می کند. و در این حال دستگاهی راحت است زیرا این دستگاه ترکیبی از سایر مقامات موسیقی ایرانی است به طوری که با آن میتوان با آوازها و دستگاه‌های دیگر وارد شد. از این رو میتوان تمام حس و حالی که در دستگاه‌های موسیقی ایرانی وجود دارد را با راست پنجگاه ایجاد کرد. گوشه‌های نوا نیز دارای لطافت و ظرافت‌هایی است که احساس آرامش خاصی را در انسان ایجاد می‌کند. این دستگاه به گونه ای است که انگار فردی خردمند و فرزندان خود پند و اندرز داده و آنان را نصیحت می کند. در ادامه تصنیف مقام صبر را با صدای علیرضا افتخاری خواهید شنید.
سم کشک در غم ما پرده در شود ترسم کشک در غم ما پرده در شود این راز سر به ما به عالم سمر شود
با برنامه هفت اورنگ در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. مقام صبر از ساخته های پرویز مشکاتیان و با صدای علیرضا افتخاری را تقدیم شما دوستان عزیز کردیم. اما بریم به افغانستان، در حوزه دیگری از خراسان بزرگ، و درباره موسیقی این حوزه با شما صحبت کنیم. در افغانستان تقریبا در عصر حکومت امیر شیرعلی خان بود که نظام موسیقی رسمی کشور تغییر کرد. پیش از آن سبک موسیقی افغانستان همان سبک خراسانی بود. با وسایل موسیقی خراسانی مانند دوتار، ستار و تنبک که البته در افغانستان زیر بغلی نامیده می شود، در آنجا رواج داشت. البته در بعضی مناطق هم رباب یا قیچک و دهل رایج بود. داستان تغییر سبک موسیقی افغانستان و سبک امیر شیرعلی خان به هندوستان برمی‌گردد که او در آنجا مجذوب موسیقی هند می‌شود و البته این موسیقی هم به دلیل اینکه بر مبنای ابداعات امیر خسرو بلخی است با پسند مردم افغانستان قرابت دارد. او در بازگشت از تعدادی از اهالی موسیقی هندوستان دعوت می‌کند تا به افغانستان مهاجرت کنند و این گروه که شامل تعدادی خواننده و نوازنده ماهر هستند، به زودی در کابل ساکن می‌شوند و برای همیشه در آنجا اقامت می‌گزینند. اسامی بعضی از این استادان موسیقی در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان اثر جناب عبدالوهاب مددی به این صورت آمده است: میا سمندر خان، میا مهتاب خان، استاد کریم بخش، استاد خدا بخش، استاد محمد اکبر و جمعی دیگر. اینها اجداد بسیاری از استادان موسیقی افغانستان هستند و بزرگانشون استاد قاسم و استاد غلام حسین و استاد هاشم از نوادگان اینها بودند. این گروه در نزدیک بالاحصار کابل، در گذر خواجه خردک، در نزدیک بالاحصار کابل ساکن می شوند. بالاحصار در آن زمان محل قصر حکومتی بوده است و این گروه موسیقی به این دلیل در آن محل ساکن می شوند که برای حضور در دربار و اجرای موسیقی آسان باشد و به این ترتیب این گذره خواجه خردک پایگاه موسیقی کلاسیک معاصر افغانستان می شود و استادان برجسته از آنجا ظهور می کنند که ما در برنامه بعد سرگذشت و کارنامه هنریشان را پی خواهیم گرفت. متاسفانه از این گروه موسیقی اثری ضبط شده باقی نمانده است، چون در آن زمان امکانات ضبط موسیقی وجود نداشته، ولی از نسلهای بعد آثار بسیاری مانده که جزو میراث موسیقی کلاسیک افغانستان به حساب میآید. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه هفت اورنگ شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب محمد کاظم کاظمی هستیم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. درباره سبک موسیقی معاصر افغانستان و ارتباط او با هندوستان و اینکه اهالی موسیقی هندوستان به نوعی این سبک موسیقی معاصر ما رو پایه‌گذاری می‌کنند، البته یک نظر وجود داره و اویی هست که با وجود این که این موسیقی از هندوستان منتقل شده به افغانستان به نوعی در زمان امیر شیرعلی خان و با حضور استادان موسیقی هندوستان، یک قرابت و ارتباطی با افغانستان داره و او ارتباط و قرابت از بابت این هست که امیر خسرو بلخی ابداع کننده این سیستم موسیقی در هندوستان هم بوده و به نوعی این نظر وجود داره که جناب آقای شریف غزل، استاد موسیقی افغانستان، که باری با ایشان در مورد موسیقی صحبت میکردیم و درباره این تحولی که در موسیقی افغانستان اتفاق افتاد گپ میزدیم، ایشان میگفتن که با واقع نوعی برگشت یا بازگشت اهالی موسیقی یا بازگشت موسیقی افغانستان به خود کشور دانسته میشه و ما این رو یک پدیده غریب و بیگانه نمیتونیم تلقی بکنیم و به همین دلیل هم هست که در افغانستان مورد پسند واقع میشه، بسیار گسترش پیدا میکنه و ما میبینیم که دو تا وسیله موسیقی که از هندوستان به افغانستان میایه، یکی از اینا هارمونیه و یکی تبله، اینها در افغانستان چنان فراگیر میشه که امروز هر گروه موسیقی که در هر جایی از کشور اجرای موسیقی میکنه معمولا یک هارمونیه و یک تبله داره و وسایل دیگر موسیقی مثل رباب، دوتار، قیچک و امثال اینا در کنار هارمونیه و تبله معمولا حضور دارن. خب هارمونیه موسیقی است، وسیله موسیقی است که از هندوستان آمده و اصلش انگلیسی هم هست، یعنی هارمونیوم بوده و ساخته انگلستان هست، منتها در خود کشورهای غربی از رواج افتاده، شباهت بسیاری به آکاردیون داره از لحاظ سیستم خودش، منتها در هندوستان بسیار رایج شده و بعد به افغانستان آمده و در افغانستان، پاکستان البته بسیار رواج داره و طبله هم که جزء ابداعات موسیقی هندوستان هست باز در افغانستان بسیار رواج پیدا میکنه و میبینیم کلمه طبله که به نوعی با طبل ارتباط داره و هم یک نام فارسی داره، نامی داره که در این قلمرو زبان فارسی رایج بوده و اینها همه نشاندهنده این قرابتی هست که بین این موسیقی وجود داره و آنچه که ما امروز با عنوان موسیقی معاصر افغانستان در حوزه کلاسیک او میشناسیم در واقع یک موسیقی بیگانه نه بلکه یک موسیقی هم خانواده به حساب می آید.
خب دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته هفت اورنگ از رادیو دری. امیدوار هستیم که از شنیدن آن لذت برده باشید. خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل و موضوعات صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است بحث‌های ما مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازمه ببرین. خوبان شنونده، ما امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا بسامپور متخصص امراض ارتوپیدی یا استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی ستون فقرات هستیم تا در ارتباط با یکی از موضوعات بسیار شایع و مهم صحی طبی جامعه و بیماری تقریبا زیاد دیده شده در میان مردم صحبت بکنیم. راجع به دردهای کمری به خاطر آسیب و مشکل دیسک بین مهره ها، به خصوص مهره های کمری که بسیار دیدیم شنیدیم و شاید خدای نخواسته خود ما هم گهگاهی اینمی مریضی و درد و ناراحتی را به خاطر مشکلات مهره های کمری و دیسک بین مهره ای تجربه کرده باشیم. کمردرد هایی که میتونه گذرا باشه یا متاسفانه گاهی دائمی، مزمن و کهنه شده باشه، به اشکال و درجات مختلف، خفیف تا شدید. به هر حال این مشکلات که به نام دیسکوپاتیا یا دیسکوپاتی نامیده میشه، اما طور که میدانیم میتونه یک سیر خفیف داشته باشه یا شدید. و ای که چرا این آسیب ایجاد میشه، علت ها و فاکتورهای زمینه سازش چیست، تفاوت دردهای کمری به خاطر دیسک بین مهره ای با سایر دردها چیست، چه اقدامات وقایعی و حفاظتی باید در زندگی رعایت شود تا ما مصاب و مبتلای به مشکل نشویم، راههای کنترل و معالجه این مشکل، در ارتباط با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بسامپور فوق تخصص جراحی ستون فقرات صحبت میکنیم. امید است شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام محترم، ما را پذیرا باشین دکتر صاحب بسامپور. سپاس از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. میخوایم در همین اول برنامه، چون ما قبلا هم به مشکل دردهای کمری، مریضی های به خاطر آسیب دیسک های بین مهره ای پرداختیم، بحث های متعددی هم شده، از شما یک سوال خاص و شایع و مورد استفاده مردم و مریضای با دردهای به خاطر دیسک کمر بپرسم. اویی که چرا اینمی دردها وقتی ایجاد میشه عود میکنه، یعنی تکرار میشه، خوب میشه، باز هم به وجود میه و متاسفانه ممکنه یک عمر انسان اذیت بکنه.
من سلام کنم خدمت شما. اولی که واقعا چرا یک دیسک کمر عود میکنه هنوزم مشخص نیست. یه سری کار رو انجام بدیم حتما عود میکنه، ولی اگر اون کار رو انجام ندیم آیا دیگه جلو عود رو میگیریم؟ نه، اصلا معلوم نیست. یعنی یه خورده بعد از این که اون کار رو انجام ندیم یه ذره شانس هم باید بیاریم. خب مثلا مکرر خم و راست بشیم، یا اون زمانی که هنوز دیسک التهاب داره، هنوز تازه مثلا جراحی شده، یه فشار زیاد بهش وارد کنیم. یه خورده بریم عقب‌تر بخوایم نگاه کنیم که به موضوع برنامه ما بخوره، اینه که اصلا خب چرا ما دیسک میگیریم؟ اگه یه دیسک آسیب میبینه چرا آسیب میبینه؟ نگاه کنید، تغذیه یه دیسک برخلاف بقیه مفاصل بدن از طریق رگ خونی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما حساب کنید داخل زانو ما غضروف داریم که این غضروف از یک سری عروق داره تغذیه میکنه. خب اگه ما فشار رو به مفصل زانو کم بکنیم یا طبیعی بکنیم و خون رسانیش رو خوب کنیم چرا آسیب ببینه؟ نمیبینه.
بله.
اما دیسک اینطوری نیست. دیسک با حرکت زنده است. یعنی وقتی دیسک بهش لود فشار وارد میشه و قطع میشه، فشار وارد میشه و قطع میشه، نه فشار خیلی زیاد، فشار فیزیولوژیک، این تازه سبب میشه که مواد مغذی واردش بشن و هی خارج بشن، وارد بشن خارج بشن. در حقیقت هیچ رگ خونی داخل دیسک وجود نداره. بنابراین اگر کسی بگه من فقط خوابیدم، پس بدونه که مبتلا به دیسک خیلی احتمال داره بشه. بعضی هستن میگن مثلا میان جراحیشون کردیم میان به ما میگن که دکتر من فقط خوابیدم، چرا دیسکم عود کرد؟ خب فقط خوابیدی به خاطری که بهش غذا نرسوندی، جدارش ضعیف شد و با یه لود با یه فشار عادی دیسکت آسیب دید.
بله،
پس باید لود فیزیولوژیک، اون فشار فیزیولوژیک روی دیسک تحمل بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا نکته بسیار خوبی بود که اشاره کردین، چون بسیاری ها مخصوصا وقتی مریض شده و کمر درد میشن و یا تشخیص آسیبی دیسک بین مورعی برشان مطرح میشه، یکی از توصیه ها و برداشت های خود افراد ایست که تا جایی که میتونین بی حرکت بمانین و یک مدت ثابت بخوابین و هیچ فعالیتی نکنین، در حالی که ای مضر بوده و تاوان و ضرر داره برای اونمو حیات و سلامت بافت و نسج دیسک بین مهره‌ای. بسیار نقطه جالبی بود، تشکر. خب دکتر صاحب بسامپور، در کل توصیه های شما برای حفاظت و نگهداری مناسب از مهره ها و دیسک بین مهره‌ای و امو بافت نرمی که بین مهره ها هست برای وقایع و پیشگیری از آسیب دیدن چی چیزهایی است؟ و با توجه به شرایط زندگی و شرایط کار کردن و فعالیت‌های مختلف آدم‌ها شما چه توصیه‌هایی دارین؟
یه سری کارا اشتباه است ولی مجبوریم تو زندگی روزانه انجام بدیم. حالا که اشتباه است و می‌دونیم که اشتباه است و مجبوریم انجام بدیم، حداقل یا فرم صحیح انجام بدیم یا حداکثر اینه که سعی کنیم که انجام ندیم. شما حساب کنید وقتی از حالت خوابیده روی کف زمین شما بلند میشید و میستید، 7 برابر وزن بدنتون دارید به دیسک پایین کمر فشار وارد میکنید.
بله،
پس رای درمانش اینه یک رو کف زمین نخوابید. ما همیشه به مریضامون میگیم کف زمین نخوابید، نمیگیم رو چی بخوابید. هر کسی رو یه چیزی دوست داره بخوابه، هر کی یه چیزی عادت کرده، بله هر کدوم یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، ولی ما بحثمون اون کف زمینه. موقعی که شما از کف زمین بلند میشید بهتون فشار میاد. اگر رو تخت باشید موقع بلند شدن سر میخورید و میرید و بقیه کارتون انجام میدید. خب خیلی‌ها دوست دارن کف زمین بخوابن. چه کار کنن؟ روش درست بلند شدن اجرا کنن. به پهلو بشن، از دستشون کمک بگیرن، سعی کنن که ستون فقراتشون صاف باشه و یا اینکه یک دستگیره چیزی باشه که با دستشون یه فشاری رو یه مقدار از وزن بدن اون 7 برابر شدن حداقل 2 برابر بشه، 3 برابر بشه.
بله،
برای همین هم میگیم کف زمین نشینید، کف زمین نشینید، نه اینکه برید توی مثلا حتما مبل فلان. ما میگیم اگر کف زمین میشینید موقع بلند شدن دقت کنید. این بعد حرفا هی عوض میشه، مثلا ما میگیم کف زمین نخواب، یکی میگه دکتر گفت رو دوشک بخواب، ما که گفتیم دوشک، بعد یکی میگه نه اصلا این دوشک من خوب نبود، بعد میگه اون یکی فلان مارک، نه ما میگیم فقط کف زمین نخواب. یکی این کاره.
بله،
یکی بلند کردن اجسام سنگینه که انقدر توضیح فکر میکنم همکارا و دوستا و فیزیوتراپی و پزشکا و صدا سیما داده دیگه همه میدونن. یک روی زانو میشینیم، 2 جسمو دور از خودمون نگه نمیداریم، نزدیک بین 2 تا پا و بدون اینکه جسمو نگاه کنیم روبرو رو نگاه میکنیم، از زانوها استفاده میکنیم بلند میشیم. یه توصیه برای ورزشکارا من میخوام بکنم به خاطر اینکه میبینم مرتب این اشتباه رو میکنن. ورزشکارا یک حرکتی دارن به اسم اسکوات. قانونشون اینه که زانوشون از انگشتای پاشون جلو نره. خیلی کار خوبیه. با این کار فشار از زانو برداشته میشه. ولی چندین برابر داری فشار به کمرت میاری. این تصورات قدیم اون بود، جدید الان دارن میگن که اگه میخوای متعادل کنی فشار کمر رو کم بکنی، اب نداره تا 4 انگشت میتونه زانوت بره جلوتر. یه مقدار باید علما رو ورزشکارای ما عزیزان ما بیشتر ببرن به سمت چیزایی که جدید داره درست میشه. اون چیزای سنتی خیلی هاش داره کم کم مسروخ میشه.
بله،
روی نشستن رو زمین، باز رو 2 زانو و 4 زانو نشستن دقت کنید که وقتی ما 4 زانو میشینیم گاهی اوقات 7 برابر فشار مایع داخل زانو زیاد میشه، 3 تا 7 برابر. خب یک بافتیه، از یه طرف مایع زانو داره فشارش میده که خونو بزنه بیرون، از یه طرف رو بهش میرسونه. وقتی فشار زیاد میشه پس لود و فشار زیاد شده و زانو داره آسیب میبینه قضروفش. چه توصیه میکنیم؟ میگیم هر وقت که میشینید 2 زانو 4 زانو طولانی نشینید، حتی المقدور نشینید، پادراز باشید. این جمله پادراز ما سبب میشه که اولین اتفاقی میفته عزیزان مردم به هم دیگه میگن دکتر گفت رو زمین نشین رو مبل بشین. خب وقتی شما رو مبل دوباره 2 زانو 4 زانو میشینی همونه، یا وقتی میشینن و زانو حالت 90 درجه داره همونه، ما میگیم پادراز بشین، یعنی حتی اگه رو مبل هم میشینی پاتو دراز بذار.
بله.
رو تک تک مفصله که نگاه میکنیم یک نکته خاصی داره. روی مفصل شونه، من اصلا اصولا ما شونه به اون معنی مفصل گوی و کاسه‌ای که توی لگن یا توی زانو جای دیگه است به اون معنی نداریم. دو تا استخوان کنار هم قرار میگیرن، یه سری عناصر نگه دارنده بافت نرم میان استخوان شانه رو نگه. یکی از این عناصر آسیب ببینه دچار بی‌ثباتی میشه. بی‌ثباتی شونه، مثلا طرف یک گلدون یک چیزی رو باری رو طولانی مدت هم کرده، تاندون بایسپس، عضلات روتاتور کاف و یا روتاتور کاف شانه، اینا التهاب پیدا میکنن. این التهاب سبب میشه که اینا فانکشنشون از بین بره. ادامه التهاب این تاندونا یا اون لیگامانو پاره میکنه، پاره که بکنه شونه بی‌ثبات میشه. حالا دیگه حرکتش بیش از حده، حرکت بیش از حدش سبب خرابی مفصل شانه میشه. تو تک تک مفصل ها همین چیزو داریم. پس یک مفصل باید تغذیه کنه، حرف کلی تغذیه مفصل با حرکت. اگه یه مفصل بی حرکت بکنی حتما رو تغذیهش داری اختلال ایجاد میکنی. بی حرکتی مطلق دیگه توی رشته ما تو بعضی موارد خاص و بیماری هایی که پزشک میدونه و درمان مخصوصی رو در نظر میگیره هست، ولی به اون معنی قدیم نیست که برو بخواب تکون نخور.
بله.
قدیم که حالا مثلا شاید 15 سال پیش این بودش که این جراحی رو که کردی، این کاری که برات کردیم، میری میخوابی تکون نمیخوری، حتی در دستشویی هم نمیری. این الان متوجه شدیم که به شدت داره آسیب میزنه به بدن. بدن انسان یه بدن پویاست.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات و توصیه های ارزشمند و فوق‌العاده کاربردی شما. دکتر صیب، خب ای که ما باید حرکت داشته باشیم، کمر و مهرها باید فعال باشن و فشار برو وارد شوه برای ادامه حیات و زنده ماندن دیسک ها. خب این فشار به چی اندازه و در چی حدی باید باشه؟
این که چه فشاری روش وارد کنیم، این فشاری که باید وارد کنیم هیچ وقت نباید بیشتر از توان بدن باشه. هر بدنی یک توان خاص خودشو داره. همین هم هست که میگیم به تنهایی ورزش نکنید. حتما کسی که ورزش رو میشناسه، چه مربی ورزشی باشه، چه متخصص طب ورزشی باشه، چه فیزیوتراپ باشه، چه ارتوپد باشه، کسی که ورزش رو میشناسه و میتونه بدن رو آنالیز کنه، بیاد توصیه کنه که چه وزنه ای، چه حرکتی با چه تواتری انجام بشه. ممکنه در نگاه اول خیلی ساده باشه، ولی برای اون کسی که میخواد عالمانه کار بکنه پشتش یه علم خیلی وسیع است که حتماً هم باید از طریق متخصص انجام بشه.
ممنون از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم دکتر صیب، سر به اتاق فرمان می‌ذاریم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در رابطه با ترسی که بسیاری از عزیزان در مورد ایجاد فلجی در پاها یا دستها به دنبال تنگی کانال نخاعی هستند، باید خدمتون بگم که خیلی از اوقات این ترس اشتباه و نابجاییه. ایجاد فلج یا ضعف عضلانی در صورتی اتفاق میفته که ما خود نخاع یا ریشه های عصب دهنده به عضلاتمون تحت فشار شدید و طولانی مدت باشن. هر نوع تنگی کانال یا هر نوع اختلال دیسک مساوی فلج شدن نیست و فقط در صورتی ممکن این اتفاق بیفته که این عوارض خیلی شدید و طول کشنده باشن. اگر فردی در عضلات پاها یا عضلات دستش احساس ضعیف شدن میکنه یا خدای نکرده دچار بی اختیاری در کنترل ادرار یا مدفوعش میشه، این موقع استش که باید یک مقدار نگران بشه و حتما به پزشکش به صورت اورژانسی مراجعه بکنه تا اگر نیازمند جراحی هست یا اقدامات درمانی دیگه براش انجام بشه. ولی همونطور که گفتم تشخیص تنگی کانال یا تشخیص عارضه دیسک مساوی با فلج شدن نیست.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بسامپور در مورد مشکلات کمردرد به خاطر دیسک بین مهره‌ای یک نکته را اشاره کردند که دیسک برخلاف مفاصل از عروق ای تغذیه نمی کنه، بلکه حرکت و فعالیت و تحرک باعث زنده ماندن دیسک بین مهره‌ای میشه. و این نکته بسیار جالب است که اونایی که کمردرد دارن نباید مطلق چند روز استراحت بکنن، ثابت بدن خود نگه دارن. این به جایی که فایده بکنه دیسک بیشتر آسیب میزنه و امکان فعالیت و حتی ادامه حیات نرمالش میگیره از او. و توصیه های بسیار خوبی دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب بسامپور، شما در قسمت اول برنامه امروز فرمودین که ورزش و سپورت کردن باید زیر نظر یک مربی و استاد و رهنمای آگاه به مسائل علمی ورزش و سپورت باشه. بعضی خوب یک دانه سیدی پیدا میکنن، از اینترنت میرن یک حرکات و ورزش های را انجام میتن کی میتنه خطرناک باشه. اینا ما میخواییم بپرسم که واقعا اینمی کارها از سیدی، از بعضی از منابع غیر علمی که میرن روش های مختلف ورزشی و سپورتی را استفاده میکنن، این ممکن است خطرناک باشه؟ ممکن است آسیب بزنه؟ درست است؟
من دقیقا با شما هم عقیدم. ببینید من یه آدمی هستم، خودم رو میگم، نمیخوام که با بقیه کاری داشته، اصلا تو عمرم ورزش نکردم، هیچ ورزشی تا حالا انجام نمیدادم. حالا من باید توی خونه چجوری زندگی کنم؟ باید برم یه دونه مربی آنلاین بگیرم یا یه سی دی بگیرم شروع کنم ورزش کردن؟ نه، این کار اگه انجام بدم حتما آسیب میبینم. اگه قرار من تا حالا پیلاتس نکردم، الان نمیتونم با یه دونه سی دی پیلاتس رو شروع کنم. اگه من تا حالا یوگا نکردم، حتی یوگایی که خیلی عزیزان فکر میکنن که ورزش بسیار بی خطری، خیر، یوگا یک ورزشه، به شدت میتونه آسیب بزنه. اینی که فقط یوگا یه پتو و من میخوام فقط کار، نه اصلا اینا فقط در حد جوکه. و اینکه من یه سیدی خریدم و این سیدی رو میخوام بذارم روزی سه رو باش ورزش کنم، روز اول خودت آسیب میزنی. توصیه برای اینه که شروع ورزش با مربی باشه.
بله،
هر کسی وقتی با یه مدت شروع میکنه ورزش کردن با مربی، با کسی که سوپروایز رو سرش نظارت داره،
بله،
و همینطور چیزهای آنلاین، اینا آنلاین خوبیش اینه که اون باز میتونه نظارتش رو داشته باشه. بعد که شروع میکنه با اون طرف با اون برنامه ورزش کردن، بعد یه مدت بدنش دست خودش میاد. مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، شما متوجه میشه که هر وقت یه آدمی که داره ورزش میکنه متوجه میشه که هر وقت مثلا یه حرکت به فرض یه درازنشست رو داره انجام میده، فلان عضله شکمش انقدر دردناک میشه که تا 48 ساعت نمیتونه نفس بکشه. این کم کم دستش میاد که این حرکتی که داره میکنه زوده براش، مخصوص اگه به بدن خودش دقت بکنه. ولی اینی که یه سیدی بگیریم و همه آدم ها رو بگیم ما رو یه فرمول میخوایم، این فرمول بدنسازی، این فرمول ورزش، این فرمول فعالیت، حتما آسیب میبینیم. بله، کاملا حقیقت.
بله، خب دکتر، اونایی که از پیش خودشان وزنه میزنن یا به اصطلاح وزنه برداری میکنن، در خانه، منزل یا در کدام پارک و در کدام کلب و اینها مربی ندارن، استاد ندارن، اینا هم ناخواسته به خود و بدنشان ممکن است ضربه بزنن، برای اینا چه توصیه هایی دارین؟
خب ببینید، باز برمیگردم به اینکه این وزنه که اومده و تهیه کرده و داره باهاش وزنه میزنه به چه منظوریه، چه سنیه و چه حالتی داره. اول اینکه زدن یه قانونی توی ورزش ما داریم، میگیم اگه شما 100 کیلو رو یه بار بلند میکنی و آسیب میبینی، میتونی 100 تا 1 کیلو رو، یعنی 1 کیلو رو 100 بار بلند کنی و آسیب نبینی و همون سودم ببری. ورزشکارهایی که میخوان دچار عضلاتشون رو بزرگ بکنن، اینا آدمایی هستن که حرفه‌ای‌ان، خودشون به اندازه طولانی مدت توی باشگاه‌های مختلف بودن و وزنه‌ها رو میشناسن و انجام. ولی کسی دفعه اول، یعنی توی خونه به خاطر این شرایط دیگه نمیتونه از خونه بره بیرون و دلش میخواد که حالا وزنه بزنه، با باید بدونی که چون تا حالا لود فیزیک بار